به نام خداوند مهربان. دوستان و شنوندگان ارجمند درود، شبتون بخیر باشه. یادآوری که تسلیت بگیم رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدوارم که از رهروان راستین این بزرگواران باشیم. با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه 22 روز از شهریور ماه همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. فهرست زمان پخش برنامه‌های این بخش اعلام می‌کنم تا شما عزیزان در ساعت خودش برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. اولین برنامه، برنامه سیمای محمد خواهد بود که حدوداً 3 دقیقه دیگه تقدیمتون میشه. ساعت 23 شنونده برنامه نمایش فرهنگ خواهیم بود. در ساعت 23:30 برنامه زادگاه پخش خواهد شد. ساعت 23:45 دختران آفتاب رو خواهیم شنید و ساعت 24 طبق معمول هر شب با برنامه زنده چهارباغ همراه شما خواهیم بود تا ساعت 1:30 بامداد. در ساعت 1:30 برنامه تابستان خانی پخش خواهد شد. 1:45 با کاروان شعر و موسیقی رو خواهیم شنید و علاقمندان برنامه گلبانگ میتونن برنامه‌شون رو در ساعت 2 بامداد بشنوند. اصلاح میکنم، برنامه ایلبانگ. بعد از برنامه ایلبانگ در ساعت 2:30 بامداد کتاب گویا رو خواهیم شنید. در ساعت 3 بامداد رؤیاهای شرقی پخش خواهد شد و دولت بیدار نام برنامه است که در ساعت 3:30 میتونید شنونده باشید. از ساعت 3:45 با برنامه بر آستان جانان به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 4:21 بامداد خواهد بود. در ساعت 4:45 میتونید برنامه دایره مینا رو بشنوید و ساعت 5 بامداد دنبال کنندگان برنامه کیمیای کلمات میتونن برنامه‌شون رو بشنوند. 5:30 عنوان برنامه که تقدیمتون میشه باقی در صداست و آخرین برنامه این بخش هم برنامه در روشنای صبح خواهد بود در ساعت 5:50 بامداد. و امیدواریم که برنامه های این بخش رو در ساعت معین خودش بشنوید و همراه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ باشید. داریم میرسیم به ساعت 22:05 و ازتون دعوت میکنیم که اولین برنامه این بخش رو بشنوید، برنامه سیمای محمد که به مدت 49 پخش میشه.
سیمای محمد، کاری از رادیو فرهنگ. Oh, با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با ما همراه باشید. ابوالقاسم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، زاده حدود 53 قبل از هجرت، 570 میلادی در مکه، بنیانگذار و پیامبر اسلام، آخرین پیامبر در سلسله پیامبران الهی و تحویل دهنده کتاب قرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشده یکتاپرستی است. پیامبر اسلام به عنوان یک سیاستمدار، بازرگان، نظریه پرداز دینی، خطیب، قانونگذار، اصلاحگر، فرمانده جنگی، مأمور تعلیم فرمانهای خدا به شمار می رود. وقایع مربوط به زندگانی پیامبر اسلام نسبت به دیگر پیامبران پیش از وی به صورت کاملتری در منابع تاریخی بیان شده و درباره او گزارش‌های فراوانی در دست است. اگرچه مثل سایر شخصیت‌های تاریخی پیش از دنیای مدرن تمامی جزئیات زندگیش روشن نیست و طی قرن‌ها بین موافقان و مخالفانش مورد مناقشه بوده است. پیامبر اسلام در دوران جوانی به بازرگانی مشغول بود و نخستین بار در 25 سالگی ازدواج کرد. رسول خدا که از روش زندگی مردم مکه ناخشنود بود، گهگاه در غار حرا در یکی از کوههای اطراف آن دیار به تفکر و عبادت می پرداخت. رسول خدا در همین مکان و در حدود 40 سالگی از طرف خدا به پیامبری برگزیده و وحی بر او فرو فرستاده شد. در نظر آنان دعوت پیامبر اسلام همانند دعوت دیگر پیامبران کیش یکتاپرستی مبنی بر این بود که خداوند الله یکتاست و تسلیم شدن برابر خدا راه رسیدن به اوست. طی 13 سال دعوت در مکه تعداد اندکی به اسلام گرویدند که با مخالفت قبیله قریش و برخی دیگر از قبیله‌های عرب روبرو شدند و با آنان با خشونت رفتار می‌شد. پیامبر اسلام برای رهایی از این آزار و اذیت‌ها به همراه پیروان خیش در سالی که بعدها مبدا تقویم هجری قمری شد به شهر یثرب که بعدها مدینة النبی نامیده شد هجرت کرد. او در مدینه توانست قبایل در حال ستیز اوس و خزرج را متحد کند. پیامبر اسلام بر پایه مسلمانان مهاجر مکه و مردم مدینه جامعه و دولتی نوین با نام امت تأسیس کرد. بین مسلمانان با قبایل مکه و همپیمانان آنها جنگ در گرفت و سرانجام پس از 8 سال جنگ محمد به همراه پیروانش که تا آن زمان به بیش از 10,000 نفر بالغ شده بودند شهر زادگاهش را فتح کرد. به تدریج و به خصوص پس از فتح مکه بیشتر مردم شبه جزیره عربستان به اسلام گرویدند و امت اسلام به کل این سرزمین گسترش یافت. محمد 10 سال پس از هجرت و چند ماه پس از بازگشت از حجت الوداع بیمار شد و در سال 11 هجری قمری درگذشت. آیات یا نشانهای خدا که به باور مسلمانان به صورت وحی به محمد رسیده و تا هنگام درگذشتش توسط او اعلام می شد قرآن را تشکیل می دهد و آنان تا به امروز این کتاب را به عنوان کلام خدا گرامی داشتند. در کنار قرآن زندگی محمد به عنوان سیره و روایات گردآوری شده از او به عنوان سنت نیز برای مسلمانان به عنوان منابع اصلی شریعت اسلام اهمیت دارد.
ای خاتم نبوت، ای ذات مصطفی، ای خاتم نبوت، ای ذات مصطفی، ای سرور دو عالم، ای تاج انبیا.
درباره زندگانی محمد گزارش‌های فراوان و روشنی در متون تاریخی آمده است. از این روی که پیامبر اسلام از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ است، زندگانی، اعمال و افکار او طی قرن‌ها بین موافقان و مخالفانش مورد بحث بوده است و این سبب شده تا نگاشتن یک زندگی نامه صریح از او دشوار باشد. برای این منظور هم فهم اسلامی از وی به عنوان یک پیامبر و هم فهم دانشمندان غربی بر مبنای فلسفه‌های مدرن باید در نظر گرفته شود. منابع دست اول شناخت زندگانی پیامبر اسلام عبارت است از قرآن، گفته‌های محمد در قالب حدیث و آنچه از کردار وی به صورت سنت ثبت شده است. همچنین زندگی نامه‌های تحت عنوان سیره نبوی در سده‌های دوم و سوم هجری 89 میلادی نگاشته شده است. قابل اطمینان‌ترین منبع برای بازسازی زندگی پیامبر اسلام قرآن است. قرآن اشاراتی اندک و غیر منسجم درباره زندگی محمد دارد، اما در مواجهه با رخدادهای تاریخی متغیر روزگار محمد تصویری با ثبات و صریح از او به دست داده و در برگیرنده اطلاعات نهان فراوانی از زندگانی محمد است. برای کشف و فهم تاریخی رویدادهای زندگی پیامبر اسلام در درجه دوم آثار تاریخی مورخان در قرن سوم و چهارم هجری در دنیای اسلام می باشد که شامل زندگی نامه‌های سنتی نوشته شده توسط مسلمانان و گفتارهای منسوب به اوست.
ای سرور دو عالم، ای تاج انبیا، سلام و درود در خدمت همه شما. بنده اخلاق آهن هستم از دانشگاه جواهرلال نهرو. تشکر میکنم از آقای محمد حسینی که ایشون امر فرمودن که بنده در مورد حضرت پیغمبر
دکتر اخلاق آهن
و نعتگوی پیغمبر در هند صحبت کنم. در واقع منتی که حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بر جامع بشری نهاده اند و این منت بزرگست که همه پیروان او و حتی کسانی که اهل دانش و اهل نظرند اونا هم می دانند و آشنایی دارند. ما در هند به خصوص می بینیم که علاوه بر خود اهل اسلام از مذاهب دیگر هم از پیغمبر تعریف کرده اند و در حضور ایشان نعت ها سروده اند.
جهان روشن است از جمال محمد، دلان محمد دلان دشد از وصال محمد.
از میان شاعران هند باید ذکر حضرت امیر خسرو دهلوی کرد که ایشون را به نام توتی هند مردم می دانند و حتی حافظ شیرازی هم ذکر کرده است. ایشون خیلی نعت سروده است در تعریف حضرت پیغمبر مثلا یه جایی میگوید که زهی روشن زرویت چشم بینش، وجودت کیمیای آفرینش. مبارک نام ای قرآن تو داری، که مرغ نام شد روح الامینش. چه بیند مرد و مر از خاک پایت، نباشد سرمه ای عین الیقینش. که دارد جست و دست دست آن که باشد کلید نه نو فلک در آستینش. و همونطور شاعران دیگر هم در باره حضرت پیغمبر ناز سروده، مثلا عرفی هست و همچنین شاعران دیگر مثلا غالب دهلوی است و هم اقبال است. اقبال شعرهای اقبال بسیار جالب است. در نعت پیغمبر مثلا جایی میگوید که با خدا در پرده گویم با تو گویم آشکار، یا رسول الله او پنهان و تو پیدای من. و در جاوید نامی که مثنوی معروف دکتر اقبال هست، اونجا توسط مولانا رومی شعری آورده در تعریف در مدح حضرت پیغمبر و می سراید که گفت اقوام و ملل آیات اوست، عصرهای ماز مخلوقات اوست. از دم او ناطق آمد سنگ و خشت، ما همه مانند حاصل او چو کشت. پاک سازد استخوان و ریشه را، بال جبریلی دهد اندیشه را. و همچنین ما میبینیم که حتی شاعران غیر مسلمان هم در مدح پیغمبر شعرها سروده اند و این در تمام زمان دیده می شود، در فارسی هم، در اردو هم و در زبانهای دیگر هم. این روش بسیار فراوان بوده و خیلی از شاعران بوده اند که در حضرت پیغمبر شعرها سروده اند. بنده در آخر خود یک نعت که بنده سروده ام در خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم. یا رسول مدنی شافع انسان مددی، یا نبی عربی دافع حرمان مددی. ما و این دوری و بیچارگی و دلتنگی، آه از دوری و تنهایی و هجران مددی. همه از دست شدیم ای تو همه هستی ما، تا بگویم دوباره سر و سامان مددی. ای رسول مدنی تشنه التاف تو هم، تا بنوشد دلم از چشمه قرآن مددی. آهن بی کس و بی تاب نزدت آمد، زاد راهش شده این دیده گریان مددی. ممنون از لطف همه شما.
قدیمی‌ترین زندگی نامه از محمد نوشته ابن اسحاق با عنوان زندگی رسول خدا نوشته شده در 120 تا 130 سال پس از درگذشت محمد است که متن اصلی آن از بین رفته است، ولی بخشهایی از آن در آثار نوشته شده توسط تاریخ نگاران بعدی همانند ابن هشام و طبری بر جای مانده است. بسیاری گرچه نه همه محققین درستی و صحت این زندگی نامه‌های قدیمی را پذیرفتند، با این وجود میزان صحت آنها قابل تعیین نیست. به نوشته برنارد لوئیس در درجه آخر اهمیت، مجموعه احادیث شامل گزارش‌هایی از گفتارها و رفتارهای محمد هستند که چندین قرن پس از درگذشت محمد نگاشته شده است و اکنون در دسترسند که میتوان به آنها به عنوان آنچه که در حافظه طولانی مدت جامعه مسلمانان با انگیزه تقلید و پیروی از محمد باقی مانده است نگریست. اغلب تاریخ‌پژوهان غربی به احادیث به عنوان منابع دقیق تاریخی با احتیاط می نگرند، اما این احادیث نقش اصلی را در فهم مسلمانان از پیامبر اسلام ایفا می کند. تعداد اندکی از منابع نگاشته شده توسط غیر مسلمانان نیز موجود است که به گفته نیگوسیان وجود تاریخی محمد را تایید کرده و برای تقویت صحت آنچه توسط مورخان مسلمان نوشته شده است سودمندند. از مهمترین دشواری‌ها در نوشتن زندگی نامه پیامبر اسلام نبود منابع کافی و ابهامات پیرامون عربستان پیش از اسلام است که امکان مطالعه تطبیقی و بررسی فضایی که اسلام با آن پاسخ می‌داد را سلب می‌کند. هیچ تاریخ نگاری برای شرح فضای سیاسی رایج و هیچ متن مقدسی برای شرح فضای دینی و هیچ توماری برای شرح اختلافات فرقه‌ای در پیش از اسلام موجود نیست. به جای آن موادین متنابهی شعر وجود دارد که استفاده و بررسی صحت آنها دشوار است. به نوشته رسول جعفریان، تعیین تاریخ دقیق تحولات ابتدای دوره پیامبری دشوار است، زیرا وقایع به دقت ثبت نشده است و همچنین اشتباهات غیر عمدی و اغراض قبیله‌ای و سیاسی در نقل وقایع آن دخالت داشته است. نام عربی محمد به معنای قابل ستایش یا ستوده که چهار بار در قرآن تکرار شده است، رایج‌ترین نام پیامبر اسلام است. وی همچنین به الامین قابل اعتماد معروف بود. پیامبر اسلام اسامی بسیار دیگری دارد، از جمله اسامی مقدس که به باور مسلمانان خداوند به او بخشیده و در موقعیت‌های متفاوت به آن نام‌ها خوانده شده است. از بین این نام‌ها احمد به معنای مورد ستایش‌ترین به عنوان نام آسمانی و باطنی پیامبر بیشتر مورد توجه است و باور دانشمندان اسلامی تا یه قرون متمادی بر این بوده است که وقتی عیسی از فرمان روای فارقلیت یا پاراکلتوس در آینده سخن میراند به احمد اشاره دارد.
قربه لا مقام تو عرش منزلت، قربه لا مقام تو عرش منزلت، ای در صفات یا قما چون ذات کبریا، ای در صفات یا قما چون ذات کبریا.
با درود بر شنوندگان گرامی، یک شاخه‌ای از موسیقی بومی پهنه تمدنی ایران، حال در ایران کنونی میشه دنبال کرد و هم ورای مذهبی سیاسی امروز،
هوشنگ سامانی،
عنوانش هست منقبت خانه، به فارسی ستایش خانه، و مشخصا برای بزرگان دینی و گاهی بزرگان قومی یا ملی هم ممکنه باشه ساخته و پرداخته میشه. ما تا کشورمون که خب نزدیک 98% مسلمان هست و البته بیشترشون شیعه هستن، در هر دو شاخه شیعه و سنی ما ستایش خانه یا همون منقبت خانه را داریم، به ویژه جایی که مشترک هست. برای نمونه شخصیت پیامبر اسلام رو کاملا هم پوشانی داره، هم برای شیعه و هم سنی، و هیچ تفاوتی نیست. از این رو در کردستان نمونه ها زیاد هست، در منطقه گنبد، ترکمن صحرا که هموطنان سنی ما اونجا هست، ترکمن ها هستن، قزاق ها هستن، همچنین اونها هم سنی مذهب هستن. منقبت خانی یا ستایش خانی رو در شرق کشورمون داریم، بلیج تربت جام که و خاف در واقع مرز ایران و افغانستان که از اون طرف به هرات منظر میشه، تقریبا یک فرهنگ واحدی هست از نظر موسیقایی. در بلوچستان داریم و همچنین در سواحل خلیج فارس و جزایر جنوبی. حالا بلوچستان به زبان بلوچی، در سواحل خلیج فارس زبان ویژه خودشون هست که اصطلاحا بهش میگن سواحلی، ترکیبی از اردو و عربی و فارسی و یک زبان محلی. و در بخش شیعه نشین هم که خب فراوان داریم این اجرا میشه برای پیامبر. بعد به صورت ویژه شیعیان برای شخصیت امام اول خودشون ستایش خانی بسیار دارن، خیلی زیاد هست که پررنگ تر از همه شاید بشه گفت در منطقه کرمانشاه باشه که با موسیقی همراهه. در موسیقی شهری هم که داریم، تهران یه از شیراز فرق نمی کنه، مشهد، در آذربایجان موسیقی عاشقی حتما داره، یعنی عاشق ها این را تو برنامه شون دارن و باز اونجا یه شخصیت دیگری بسیار برجسته میشه برای آذری ها، اونم ابوالفضل هست که توی اون مجالس مذهبیشون بیشتر به اون پرداخته میشه و طبیعتا با موسیقی خودشون. این نوع موسیقی منقب که منقبت خوانی میگیم یا ستایش خوانی، پایه و بنیادش ارادت مذهبی. دقت بکنید که اون آدم هایی که این نوع موسیقی را اجرا میکنن یا دنبال میکنن، به اون شخصیت از نقطه نظر دین و مذهب ارادت دارن، دوستش دارن، یعنی باورمند هستن. خب طبیعتا گفتم که شیعیان و اهل تسنن هر دو نسبت به پیامبر همون حس را دارن. حالا شیعیان بین امام اول و دوم و یعنی کلا به امامان دوازدهگانه باز حس متفاوتی دارن و اجرا میکنن.
بو درد محال ایلا درمان، بو درد نهی ایلا درمان، یا مصطفى جان سندل مدد، ای یزل گربمی قبول ارمان لیلی.
اهل تسنن اگرچه به لحاظ باورهای مذهبی دوازده امامی نیستن، ولی این دلیل نمیشه که از دوست داشتن دیگر بزرگان دینی ولو این که شیعه باشن خودشون رو محروم بکنه یا ممنوعیتی باشه. دوست داشتن در واقع دیگه حد و مرز نداره و بسیار سلیقه‌شون این رو بروز میده.